أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره این قاعده بود که واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. مرحوم آخون فرمودن که واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، یعنی کل ما للواجب بالامکان فهو له بالوجود. هر چه برای واجب امکان عام دارد واجب است. یعنی یه چیزایی هست که برای واجب محاله، امکان عام نداره اون هیچ، ولی هر چه امکان عام دارد، این امکان یعنی الامکان العام، برخلاف موجودات دیگه. موجودات یه چیزایی که براشون امکان عام داره دو قسمه، یه قسمش واجبه یه قسمش ممکنه خاصه، ولی در واجب هر چه امکان عام دارد واجبه. بعد فرمودن که این قاعده غیر اون قاعده است که میگن لیس للمجرد حالت منتظره و هذا غیر قاعدت لیس للمجرد حالت منتظره. لیس للمجرد حالت منتظره مساوی است با این که کل ما للمجرد بل امکان، ببینید در اینجاش مثل اونجاست، منتها فرقش اینه که اونجا موضوع واجبه، اینجا موضوع مجرده. هر چه برای مجرد امکان عام داره بل امکان العام فهو له بالفعل. حالت منتظر نداره، یعنی هر چه براش امکان داره الان داره، بالفعل موجوده براش، متحققه. چیزی نیست که برای مجرد امکان داشته باشه ولی فعلا محقق نباشه و بعد بخواد محقق بشه که بشه براش حالت منتظره، یعنی مجرد انتظار او رو داشته باشه. فرمودن این دوتا غیر همه. برای این که خیلی روشنه که غیر همه از چند جهت، یکی این که اون موضوعش واجبه، این موضوعش مجرده، مجرد اهم است از واجب. یه جهت دیگه این است که محمول در اینجا جهتش ضرورته، در حالی که اینجا محمول جهتش یه فعلیته. فعلیت اهم از ضرورته، ممکنه این موجود چیزی رو داشته باشه ولی برایش ضروری نباشه. خب اگه مجرد اصل وجودش برایش واجب نیست، همه کمالاتش هم دیگه براش واجب نیست. همه کمالاتش میشه ممکن به دلیل اینکه خودش ممکن. خب برای این قاعده دوم دو تا دلیل مرحوم آخوند آورده. واستدل الآخوند علی القاعده الثانیه به وجهین. یه وجهش اون روز گفتیم، منتها چون این مسئله مهمیه، بر اساس این هست که فلاسفه معتقدن به این که حرکت در مجرد محاله. چرا؟ برای اینکه اگر مجرد هر چرا براش امکان داره پس دیگه تغییر معنا نداره. تغییر یعنی یه وضع جدیدی پیدا کنه که الان چیه؟ نداره. خب این محال میشه، چون هر چه برایش امکان داره همین حالا داره. پس هیچ چیزی نیست که برای مجرد امکان داشته باشه و الان نداشته. خب این حرکت میکنه برای اینکه برسه به یه حالت جدید. خب اون حالت جدید یا محاله، پس حرکت محاله، یا اگه امکان داره از همون اول هست، پس باز حرکت محاله. پس این باز یکی از ادله ایست که میارن برای اینکه مجرد درش حرکت محاله. ما برای اینکه اون قاعده رو قبول نداریم، یعنی مجرد رو ما درش حرکت جایز میدونیم، فقط میگیم در خدای متعال حرکت محاله و در مجردات دیگه حرکت امکان داره. و جالبه بدونید جناب استاد آقای حسنزاده دامازلو در این 1001 نکته یک رساله ای دارن که اگه اون رساله رو خواستید ببینید، آخر 1001 نکته فهرست رساله ها رو نوشتن، 7-8 تا رساله رو فهرستاشو نوشتن و آدرساشو دادن. یکیش رساله تکامل نفسه. اونجا فرمودن که ببخشید تکامل برزخیه، اشتباه کرد، تکامل برزخی. این که انسان بعد از مرگ بدن نداره، این هم مورد اتفاق حکماست و هم متواتر در روایات و آیات. چون بدن به مجرد مرگ از، یعنی روح از بدن قطع تعلق میکنه و این تعلق قطع تا کی؟ تا ازا نفخ فی الصور، اون وقت یخرجون من الاجداد سراعا. و الا در بعض روایات هم صریحا داره که از امام میپرسه که شخص در برزخ با بدنه یا نه، میفرمد نه بدن نداره. خب پس در برزخ ما مجرد خالصیم، یعنی بدن نداریم، مادی نیست، روح مجرده. وقت اونجا فرمودن که از نظر روایات ما قطعیه که در برزخ تکامل هست و تغییر هست، در حالی که از نظر فلسفی این محاله، توجیه پذیر نیست. چون شما الان گفتید حرکت در مجرد محاله، چون کل مال المجرد بالامکان فهو له بال. بدن مثالی جسم نیست، بدن مثالی خود روح، چیزی هم نیست که بعضیا فکر کردن که این بدن مثالی که ایشون میگه، این متکلمینی که توجه ندارن، یه بار دیگه هم گفتیم بدن مثالی این نیست که روح از این قالب در میاد میره توی یه قالب دیگه اسمش بدن مثالیه. نه خیر، بدن مثالی عبارت است از حقیقت روح، یعنی روح که امری است مجرد و غیر این بدن، خود اون شکل داره برای اینکه مجرد است به تجرد مثالی. شکلش چجوره؟ میگه به خودت نگاه کن ببین چه صفاتی داری، چه ملکاتی داری. شکل روحت همونطوره که یه وقت یه مرد عارفی از شهرستانی آمده بود قم، یکی از اساتید ما فرمود روم نمیشه برم پیش ایشون، چون ایشون افراد رو با اون بدن مثالیشون میبینه و من میترسم که بدن مثالی من بدن انسان نباشه. بله، اون بدن مثالی با خود روحه، یعنی عین خود روحه، یعنی همون مرتبه تجرد برزخی روحه. نه اینکه روح از این بدن در میاد میره تو اون بدن، مثل شما که از تو اتاق خواب در میاد میره تو حمام، اینطوری نیست. بدن مثالی عین وجود ماست که ما همین الان هم داریم، همین الان هم که هنون نرفتیم تو برزخ همون وضع داریم. اون علیه مسئله دیگه است که آیا میشه وجود مثالی شکل‌های مختلف رو در عین واحد داشت؟ بله، این یه مسئله‌ایه که حضرت علامه در بدایه متعرض شدن، فرمودن وجود مثالی در عین اینکه به این شکل آدمه، در عین حال به شکل بوقلمون هم هست، هر دوش با همه. واستدل الاخوند علی القاعده الثانیه بوجهین. وجه اولش اینه که قبلا گفته بودیم، منتها اینو ما می‌نویسیم چون این استدلال دومش هم در این مقدمات با این شریکه، هم می‌خوایم اون استدلال قبلی رو نقد کنیم هم استدلال دوم رو بگیم. الاول بچه اول یک مقدمش این بود که لوکانت للمفارقه حالتون منتظره، اگر مجرد یه حالتی داشته باشه که انتظار او رو میکشه، خب پس باید اینطوری باشه لامکنه حصولها فی مع عدم حصولها بالفعل. خب معناش اینه یه چیزی رو نداره الان ولی میشه داشته باشه، حالت منتظره معناش اینه دیگه، امکان داره حصول اون حالت در مجرد با اینکه نیست، با اینکه الان بالفعل نیست. و الا اگه بگین آقا حالت منتظره داره ولی امکانم نداره براش محقق بشه، خب این معناش اینه که این حالت منتظره نیست. یا داره همین الان، خب اگه داره یه انتظار چی رو داره؟ انتظار اصلا معناش اینه که نداره و میشه دارا بشه. و الا یعنی اگر اومدی گفتی که این لازم رو منکر شدی، گفتی این مقدم این تالی رو لازم نداره، لازم الخلف فی کونها منتظره، خب این دیگه منتظره نخواهد بود. مقدمه دوم، ولو امکن حصول حالت فی المجرد مع عدم حصولها بالفعل فی، اگه اون تالیه شد وقت کانت له قوتون و استعداد. خب شما میگید اون حالته میشه در مجرد محقق بشه، سوال آیا مجرد میتونه اون حالته داشته باشه یا نه؟ اگه اون حالته میشه در مجرد محقق بشه، پس مجردم میتونه اونو داشته باشه. این همون فرق بین امکان ذاتی، ببخشید امکان استعدادی و استعداده. خود اون چیزی رو که میخواد محقق بشه اگه در نظر بگیریم، میگیم امکان استعدادی داره. چی؟ اون حالت منتظره امکان استعدادی داره. اما در همون جا که یک شیئی برای چیزی امکان استعدادی داره، خود اون چیز چی داره؟ استعداد داره. اینا با هم ملازمن. استعداد عبارت است از حالتی که در مستعده، امکان استعدادی وصف مستعد له، ولی اینا توامانن. یعنی هر جا امکان استعدادی هست استعداد هست، و هر جا استعداد هست امکان استعدادی هست. پس ما حالا اینجا میگیم اگه امکان استعدادی هست پس استعداد هست، اگر امکان داره حصول حالتی در مجرد با اینکه الان نیست، پس مجرد استعداد داره، قوه و استعداد داره. و الا یعنی اگه بگی نه آقا مجرد استعداد نداره، لازم الخلف فی امکان حصول حاله. خب اگه میگیم مجرد استعداد نداره یعنی چی؟ یعنی اون میشه در این محقق بشه ولی این نمیتونه اونو داشته باشه. خب این تناقضه. اگه اون میشه در این محقق بشه پس اینم میتونه اونو داشته باشه. مقدمه سوم، ولو کانت للمجرده قوتون و استعداد، اگه مجرد قوه و استعداد داشته باشه، لکان مادی ها باید مادی باشه. چرا؟ از القوت و الاستعداد و من شؤون الماده، قوه و استعداد شؤون ماده. به دلیل برهان قوه و فعل، لبرهان القوت و الفعل. برهان قوه و فعل میگه چی؟ یا آقا جسم در سه بعدی بودن بالفعله، ولی در این که میتونه چیزای دیگه بشه بالفعل نیست. این جسم الان چوبه، ولی بعد میشه همین چوب تبدیل بشه به کود. الان این مثلا دانه است، میشه تبدیل بشه به خوشه. الان تخم مرغه، میشه تبدیل بشه به چی؟ به مرغ. خب در سه بعدی بودن بالفعله، ولی در اون چه ندارد بالقوه است. و اونجا میگن که حیثیت فعل عین حیثیت وجدان. فعلیت یعنی وجدان، یعنی الان داره اونو، ولی قوه ملازم با فقدانه. قوه مال جاییست که چیزی را نداشته باشه. خب بعدم میگن وجدان با فقدان ملکه و عدم ملکن. وجدان یعنی داشتن، فقدان یعنی نداشتن با اینکه شأنشو داره. اون وقت وجدان و فقدان که عدم و ملکه هستن متقابلن، به دلیل اینکه عدم و ملکه متقابله و متقابلان در شیء واحد محال چی بشن؟ جمع بشن. پس باید حیثیت فعلیت جسم یک موجودیت داشته باشه و حیثیت قوه جسم باید یک موجودیت دیگه داشته باشه. باید دو تا چیز تو جسم باشه که یکی حامل قوه باشه، یکی حامل فعلیت. پس جسم مرکب است از دو جزء. جزئی که اسمش عبارت است از صورت که اون حامل فعلیته، و جزئی که اسمش عبارت است از هیولا که اون حامل قوه. چون هر جا قوه بود ملازم است با فقدان و با فعلیت قابل جمع نیست. پس هر جا شما میخوای قائل به قوه بشی باید هیولا قائل بشی، یعنی ماده قائل بشی. لبرهان القوه والفعل. مقدمه چهارم هم اینه که لکن تالی باطل. این که مجرد مادی باشه این تناقضه. مجرد داشتی میگفتی، مجرد یعنی که ماده نداره، حالا میگی ماده داره. للزوم الخلف فی کونه مجردا، این مجرد که قبلا گفته بودیم خودش معنا نمیده، از مقابلش میفهمیم. مجرد در فلسفه مقابل متأهل نیست، مقابل متلبس هم نیست، مقابل چیه؟ مادیه. خب مجرد یعنی بی ماده، الان شد مادی. بی ماده مادی تناقضه. این اصطلاح ما عرضمون اینه که وفیه ان المقدمت ثالثه ممنوعتون. شما میگید قوه و استعداد از شؤون ماده است، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ لل مناقشه فی برهان القوه والفعل. چه مناقشه ای؟ مناقشش اینه که آقا وجدان و فقدان درسته که متقابلن، ولی در صورتی که وجدان متعلق باشه به همون چیزی که فقدانم به همون متعلق. یعنی وجدان البصر با فقدان البصر چی هم؟ متقابل. شیء واحد نمیشه هم واجد البصر باشه هم فاقد البصر. اگه یه موجودی هست واجد البصر هست فاقد البصر هم هست، حتما بدون مرکبه، دو جز داره، یه جزش فاقد البصره، یه جزش چی؟ واجد البصر. تو همطور که شما گفتید اینا متقابلن و متقابلان در شیء واحد قابل جمع. اما وجدان یک شیء با فقدان شیء دیگه این متقابل نیست. وجدان ابعاد ثلاثه با فقدان چی؟ فعلیت های بعدی. شما گفتید چی؟ گفتید این دانه واجد سه بعد است بالفعل، ولی فاقد صورت خوشعی هست. خب پس اون چرا واجده غیر اون چیزی است که فاقده. اگر اینطوری شد وجدان صورت جسمی وجدان الابعاد جمع میشه با چی؟ با فقدان و مثلا صورت نباتیه. خب وجدان و صورت وجدان الابعاد ثلاثه با فقدان و صورت نباتیه درسته وجدان و فقدانه، ولی وجدان و فقدان یه چیز نیست. چون وجدان و فقدان یه چیز نیست، پس میشه شیء واحد. مثل چی؟ مثل یه آدم، یک آدم عالمه به چی؟
به فقه.
همین یه آدم، روح عالمه ها، بدن عالم نیست. روح هم یک موجود مجرد بسیطه، ولی در این حال همین روحی که عالم است به فقه، جاهل است به چی؟ به فلسفه. و چون جاهل به فلسفه است، در مسائل اعتقادیش با عوام خیلی وقتا با هم فرقی نمی‌کنه. لذا اگه دیدی در اعتقادات یه چیزی گفت که خلاف انتظار از یک عالمه، بی خود خلاف انتظارت نباشه، برای اینکه او تو این رشته حقش همین، بیش از این کشیششو نداره، میشه قاصر. و چون قاصره هیچ مشکلی هم پیدا نمیشه. وجدان الابعاد ثلاثه با فقدان و صورت نوعیه مثل همونه، واجد فعلیت علم فقه و فاقد فعلیت چیه؟ فلسفه. در این که نفس واحد است و بسیط، وجدان و فقدان جمع شد. چرا؟ چون وجدان و فقدان متعلق به یه چیز نیست. پس اون قاعده‌ای که، یعنی برهانی که قوی ترین برهان است برای اثبات ماده، تمام نیست. همونطوری که استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در حواشیشون بر اسفار اینو متعرض شدن و فرمودن این استدلال تمام نیست. یه وقت هم به حضرت استاد آیت الله جوادی دامت الله عرض کردم، من اینو فرمودن بله استاد ما هم آقای الهی قمشه‌ای به هیولا قائل نبود. بالاخره این که پس از این، یعنی اگه از این شما دست شستید، اون وقت نتیجه این میشه که قوه میشه در مجرد هم باشه. یعنی اگه مجردی فعلیت یک کمالاتی رو داشته باشه و قوه یک کمالات دیگه ای، برهان قوه و فعل از کار افتاد و اثبات دوتا جزء نتونست بکنه، اثبات ماده نتونست بکنه برای قوه. همینو اثبات میکرد، میگفت هر جایی که فعلیت هست و قوه باید چی باشه؟ باید دو جزء باشه، یک جزء حامل چی باشه؟ فعلیت، یک جزء حامل چی؟ قوه، که اسمش چیه؟ هیولا. نه دیگه، اگه دو گفتید ماده داره که دیگه مجرد نیست، یه جزءش باید حالا یه اصل دیگه هم هست، اونم بتونم عرض کنم. و اون این که میگن خب اون خود اون هیولاه باید فعلیت نداشته باشه، چون اگه فعلیت داشته باشه خلف میشه. خود هیولاه اگه فعلیت داشته باشه، پس باز جمع چی میشه؟ جمع فعلیت و قبول میشه. چون خیلی روشنه، پس باید فکر بکنید تا فردا. نسی فکرتون باز نبود، همین که الان گفتم، منتها گفتم و نگرفت. و ثانی اونم یه بحث دیگه است، فعلا نکشید به اونجا. از ثانی وجه دوم این است که مقدمه اول لوکانت، این اولیه مقدمه للمفارقه، خب همونو بیاریم بنویسیم، شما که مجبورید بنویسیم، من که مجبور نیستم. اثانی لوکانت للمفارقه حالتون من، مقدمه اولش این همونه، حالتون منتظره لامکن حصولها فیه ما عدم حصولها بالفعل و الا لازم الخول فی کونها منتظره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ولو امکن حصول حالت فی المفارق یا فی المجرد ما عدم حصولها فیه بالفعل. خب اگه شما گفتید در مجرد یه حالتی هست که میشه باشه ولی الان نیست، خب چرا نیست؟ علت این که نیست اینه، لکانت ال، مقدمه دوم این میشه، لکانت ال علت و تامت و لتلک الحالت معدومه. خب اگه اون حالت علت تامش وجود داشت که حتما چی بود؟ موجود بود. شما میگید این مجرد یه حالتی داره، مثلا این مجرد ما الان جاهله و میره به سمت علم، میخواد بشه عالم. خب میگیم اگر یه حالتی در مجرد هست که امکان داره ولی الان نداره، چرا نداره؟ چرا نیست؟ چرا موجود نیست؟ خب به خاطر اینکه علتش نیست. اگه علتش بود حتما بود. لکانت العلت التامه لتلک الحاله معدومتن، باید علت تامه اون حالت معدوم باشه. و الا، خیلی روشنه، و الا یعنی اگه علت تامش هم بود، لکانت ال حالت المنتظرت و مشار الیها چی؟ موجودتن لاستحالت تخلف المعلول عن العلة، چون محال تخلف معلوله. اگه علت تامش بود که الان بود. مقدمه سوم، و اذا کانت ال، و اذا کانت ال علت التامه لتلک الحالت المنتظره معدومتن. خب اگه علت تامه اون حالت منتظر معدومه بخواد موجود بشه، باید در هستی تغییری پیدا بشه یا نه؟ بله. اگه علت تامه معدومه، احتاج وجودها الى تغییر فی العالم، باید در عالم یه تغییری پیدا بشه. چرا؟ چون خب اون که نیست، اگه بخواد موجود بشه و هیچ تغییری هم پیدا نشه، معنیش اینه که چی؟ خب هیچی نشده دیگه، هیچی نشده، یعنی بازم معدومه. احتاج وجودها الى تغییر فی العالم، اذ لو لم یکن هناک تغییر، اگه هیچ تغییری نشه، یعنی هیچی نشه، لبقیت العلت التامه علا ما هی علیه من العدم. خب همون علت التامه معدوم، یعنی هیچ کسی به ترکیب عالم نخوره، ولی در این حال علت تامه‌ای که معدوم بود بشه موجود. خب نمیشه که، اگه دست به ترکیب عالم نخوره یعنی همونطوری که قدیم بود وضع عالم همونطور باشه، خب از باید علت تامه معدوم باشه. بله؟ ببینید این علت تامه قبلا هم بود یا نبود؟ اون فیاضت قبلا بود یا نبود؟ آه نمیخواست بده؟ یعنی علت تامه بود ولی معلولش نبود. خیلی خوب، حال فعلا داریم شما دارید یه قانونی رو نقض میکنید و اون قانون عبارت هست از تخلف معلول از علت تامه. البته ما با شما همراهیم ولی فعلا حالا گوش بدید ببینید ما درست میگیم حرفای آخونده یا نه. خب این مقدمه یه چهارم. پس وجودش احتیاج داره به اینکه یه چیزی بشه تو عالم. مقدمه چهارم. و از احتاج وجودها الى تغییر فی العالم، اگر وجود اون علت تامه احتیاج داره به اینکه در عالم یه تغییر پیدا بشه، احتاج وجودها الى حرکت، باید تو عالم یه حرکتی بشه. خب یه کس ممکن نه آقا بگه یه چیزی همطوری خود به خود خدا به وجود بیاره. الکلام هو الکلام که به این آقا گفتیم. به تعبیر دیگه یه چیزی در کتاب‌های فلسفی هست و اونی که کل حادث زمانیین چی؟ مسبوق به مادت و قوت. یعنی هر چیزی که تو عالم حادث میشه و زمان قبل نبود حتما باید قبلش چی باشه؟ قوهش باشه که از اون قوه خارج بشه به فعل. خروج از قوه به فعل چه دفعیش چه تدریجیش اسمش چیه؟ تغییره. تغییره منطقه اگه تدریجی باشه اسمش حرکت. احتاج وجودها الی حرکتن. چرا؟ از لا تغییره من دون حرکتن. برای اینکه میگن تغییر دو قسم آقا، تغییر یه دفعی داریم یه تدریجی. تغییر تدریجی که همون سیره، یعنی حرکت دیگه. تغییر تدریجی یعنی شما الان زید در اینجاست که قومه، راه میفته میره تهران. زید که از اینجا میاد تهران، این خروج از قوت الکون فی تهرانه. شما وقتی در قوم هست قوت الکون فی تهران رو داره. به فعلیت الکون فی تهران به چی؟ به تدریج. حالا به هر سرعتی هم برید باز به تدریجه. اینو بشین تغییر تدریجی. دفعی چیه؟ دفعی میگن ترک قوم، وصول به تهران. وصول کی انجام میشه؟ کی شما به تهران میرسید؟ وقتی حرکت تموم میشه. تا چون تا حرکت هست که وصول محقق نشده. حرکت همی که تموم شد پس دیگه زمان دیگه تموم شد. انتهای زمان حرکت وصول انجام میشه. چنان که ترک قوم هم همینطور. تغییر میگن بدون حرکت نمیشه. چون باید یا حرکت باشه مثل این تغییر تدریجی، یا اگه دفعی هست ملازمه با حرکته. یعنی باید یه حرکتی انجام بشه تا در مبدأش ترک که حرکت تغییر دفعیه و در منتهاش وصول، یا یه وصولهای فرضی مثل نقطه های این وسط فرض میکنی وصول به قهوه خونه وسط راه. البته اگه وایسه اینجا دوتا حرکته، رفتن از اینجا تا قهوه خونه خودش اونجا وصول حقیقیه، ولی اگه وای نسته ماشین داره میره این وصول میشه وصول فرضی، چون الان داره حرکت میکنه و این به جایی نرسیده. اگه اون وصول ها هم در نظر بگیری، خب اون وصول هم بر اساس حرکت. ممکنه یک کس بگی آقا نه، ما یه تغییر میتونیم فرض بکنیم که هیچ اینا که هیچ تغییر نیست جز با حرکت. اینا حضرت علامه متعرض شدن در فصل سوم یا چهارم بحث قوه و فعل نهایه ازلا تغییرمه. یک کس ممکنه بگی آقا ما میدونیم یه تغییر میتونیم تصویر بکنیم که هیچ حرکتی هم نباشه، با اون که خدای متعال که قدرت داره یه چیز رو همینطوری ایجاد بکنه در حالی که قبلا چیه؟ نبود. یه این همون قانونیست که کل حادث زمانی یه نسبون به ماده جلوشو میبند. میگه هر چیزی که حادث زمانیه باید قبلش مادهش باشه، تا ماده بود و فعلیت خروج از قوه به فعل میشه و همون حرف ما میشه. اگه بخواد یه دفعه یه چیزی رو تو عالم ابداع بکنه محاله. بله خود ماده ازلیه، بله ابداعیه، ولی حادث نیست. الان ما میخواد چی بشه؟ ما که نمیگیم ابداعی نمیشه باشه، ما هم میخواییم بگیم اگر چیزی ابداعی شد باید چی باشه؟ قدیم باشه، نمیشه قبل سابقه عدم داشته باشه. و الان بحث ما در چیه؟ در یک چیزیست که علت تامه ایست که قبلا نبود و میخواد حالا چی بشه؟ محقق بشه، چون علت تامه حالت منتظره ما. خب اینجا تموم شد. بس. السلام علیکم و رحمت.